أعوذ بالله السلام بسم الله الرحمن الرحيم آيات نهم به بعد سوره مبارکه طه در مورد حضرت موسی علیه السلام هست و رفتنشون به وادی مقدس و طور سینا و برگزیده شدنشون به نبوت. در اینجا یه بحثی که مهمه است بحث کلام خداست و تکلم خدا و وحی. یه بحث رو مبسوط انشاءالله اگه خدا بخواد این هفته و این جلسه و جلسه بعد در مورد وحی و کلام خدا شروع خواهیم کرد، خواهیم داشت. و یه بحث دیگه هم مربوط به خلع نعلین هست که در وادی مقدس طوا به ایشون گفته شد نعلینت را از پا بیرون کن. مفسرها و عرفا در مورد اینکه نعلین چیست و کنایه از چیست بحث زیاد کردن. امشب دو سه تا مطلب در این مورد داریم که به عرضتون میرسونیم انشاءالله. بعد اون بحث کلام خدا و وحی رو شروع میکنیم و احتمالا باقی مانده شون میره برای جلسه بعد. اشاراتی در خلع نعلین. جلسه گذشته هم از امام خمینی در مورد خلع نعلین چند تا نقل قول داشتیم. اینجا یه نقل قول دیگریست، ملاحظه می فرمایید. این از شرح حدیث جنود عقل و جهله، صفحات 254-255. انسان سالک نباید متوقع باشد که در ابتدای ام قلع یعنی کندن قلع این ماده فساد و رفع این مرض مهلک را یک دفعه می تواند بکند ولی با تدریج و صرف وقت و فکر و ریاضات و مجاهدات و بریدن شاخه های آن و قطع بعض ریشه ها می تواند کم کم موفق به مقصود شود. همین مرض حب دنیا بیشتر نفس. ولی باید اول این امر را بداند که خار طریق انسان در هر مقصد و مقصود دینی حب دنیا و نفس است. اون که مانعه حب دنیا و نفس است. اگر از اهل معارف و جذبه و جذبه است، حب دنیا و نفس بزرگترین حجاب رخسار محبوب است. اگر کسی است که اهل محبته، میخواد محبوبش رو ببینه، حب دنیا و نفس بزرگترین حجابشه. مادر بت‌ها بت نفس شماست. این یه مصرع از بیتی است مثنوی.
جذبه
مثل جذبه است. چرا؟ هم یکی فرق. موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام با مقام بزرگ نبوت و معرفت پس از آن ریاضات چون در مقام مقدسین و اصحاب محبت قدم نهاد و به ملاقات محبوب شتاب کرد. این که رفت وادی مقدس برای این منظور بود که محبوب را ببینه. ندای فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا او را از محبت زن و فرزند منع کرد که هان اگر خیال ورود در وادی عشق و محبت که وادی مقدسین و مخلصین است نه مخلصین داری با محبت دیگران نتوان در آن قدم نهاد. با آن که محبت موسوی چون محبت امثال ما نخواهد بود و شاید از این جهت تعبیر شده است به نعلین که در اسفل اعضا است و سهل الخلع است. برای بعضی ها خب این محبت به عمق جانشون ریشه دارد. یه به اینا نمیشه گفت که کفشات از پادر ها. برای اینا کفش نیست. برای اینها اصلا خودشونه، تاج سرشونه، همه هستیشونه. و این که به موسی گفت کفشتو از پا درآ برای اینکه برای موسی خیلی اهمیتی نداشت. با این وجود به موسی علیه السلام گفت که از پا بیرون کن اینها رو. یعنی با این که خیلی دلبستگیش کم بود وقتی وارد وادی محبت شد بهش گفته شد که محبت غیر محبوب رو، غیر خدا رو از خودت دور کن هر چی که باشه. پس ایشون در واقع نعلین رو من از این جهت برگزیدم، بحث زن و فرزند رو قبلا هم دیده بودیم ازشون، از دیگران هم هست، ولی این که ایشون فرمود چرا گفته شد نعلین بهش، برای اینکه نعلین یکی از چیزهای ساده است که انسان از خودش میتونه پاش دراره، از خودش دور کنه، مثل لباس و پوست و اینا نیست، مثل خود نفسش نیست، یه چیزیست خیلی سهل الحل، راحت میشه از پاش دراره. و برای موسی علیه السلام با اون مقاماتی که داشت این یه همچین حالتی داشت، یه چیز پیش با افتاده بود و راحت میشد از پا دور کنه.
ولی همین
پیش افتاد که
اشاره به این باشه، در حال مستقیم وحی نگرفتن، یعنی باید با حجاب بود و دریافتشون
که
از
پشت
درخت بود و
در مورد
اشاره به اون باشه
کسی اونو چرا بعضی گفتن حالا میبینیم، ولی حالا در مورد کلام خدا وحی خواهیم دید که درسته در یه تقسیم بندی برای حجاب، از یه تقسیم بندی دیگر اصلا هیچ وحیی نیست که برای حجاب نباشه، یعنی به هر حال اصلا امکان نداره بدون حجابه، ولی در اون تقسیم بندی خاص آره میتونه این بوده باشه که خدا علت تجلیش. این سعدالدین فرغانی، البته من نیاوردم فکر کنم فرمایششون اینجا، ولی سعدالدین فرغانی حالا اگه اشتباه نکنم بیکش کسانیست که اینجوری معنا کرده که علت این که از طریق درخت برش، یا حتی شیخ ابن عربی از طریق درخت برش تجلی صورت گرفت، همین نعلینش بود، با اینکه درم آورد ولی اون بود، بعضی اینطوری گفتن. حالا یه بیت هم از مولانا دیدم در این زمینه خوب بود، اشارتی از مولانا در غزلیات بکن ای موسای جان، یا موسی جان خلع نعلین، که اندر گلشن جان نیست خاری. اینجاها اینو تقریبا سعدالدین فرغانی هم گفته، دیگران هم شاید گفتن که وادی ایمن یا طور سینا، وادی ایمن یعنی جایی که ایمنی است، آزار و اذیتی نیست، گویی شخص از این وادی های پر سنگلاخ و پر خار و خاشاک و دزد و رهزن و اینها عبور کرده به جای امن و ایمن رسیده، در اون جای امن و ایمن میگه که حتی خارم نیست، کفشات از پاد درار، پا برهنه باش. اونجا کجاست؟ میگن که وادی مجردات و مقدسات، جاهایی که امور مادی نیست، چون تزاحم و آزار و اذیت جایی که مادیات و طبیعته، جایی که از وادی طبیعت کسی بره بیرون اونجا دیگه خاری نیست، بنابراین وادی ایمن رو وادی مجردات و ارواح معنا کردن و گفته اینجا بکن ای موسی جان خلع نعلین، یعنی موسی به مرحله جان و روح رسید، چون مرحله جان و روح رسید در بند بدن و طبیعت نبود دیگه، اونجا خاری وجود نداشت که اندر گلشن جان نیست خاری. اینم تو فرمایشات سعدالدین فرغانی در شرح مشارق الدراری داره. ایشون البته من این نقل به مضمونه، این فرمایشاتشون نیست، دیدم ادبیاتش خیلی قدیمیه، بیشتر شما به زحمت میفتید فارسیشو بفهمید، یه نقل به مضمون کردم. نعلین را ایشون کنایت از احکام اوصاف روحانی و مزاج مربوط به آن دانسته، میگه وادی مقدس وادی روحانیان هست، طور سینا وادی مقدس، وادی طوا وادی مقدسین از احکام طبیعته. خب پس این معنای وادی مقدس و کفش های انسان در اونجا چیه؟ اوصاف روحانی و مزاج های مربوط به آن، به روحانیت. حالا چرا باید ازش دور شد؟ برای اینکه اون رو انسان یه نوع فضیلت برای خودش میدونه، یه نوع کرامت برای خودشون میدونن، میگه اینم که به اینجا رسیدیم و برای خودت یه فضیلت و کرامت میدانین که احکام روحانیت برات حاکمه، این رو هم ازش بیا بیرون. خب همچنین آن را تجرد حقیقی و خلع کونین نیز گفتن، علامه سید محمد حسین تهرانی رحمه الله تعالی چنین فرموده است. در الله شناسیشون جلد دوم ایشون صفحات 143 و 144 چنین می‌فرمایند: پیرامون لا افی ثنا عن الک انت کما اثنیت علی نفسک. این حدیث رو زیاد ملاحظه فرمودید که رسول اکرم صلوات الله علیه در نماز وترشون چنین عرض میکردن پیشگاه خدای تعالی: گرد نمی آورم ثنایی را برای تو یا بر تو، تو آنچنانی که خودت ثنا گفتهی بر خودت. این رو ایشون در این جای مطلبی می فرمند که ملاحظه می فرمند حقا در همین چند آیه مختصر و کوتاه ببینید چطور حضرت سبحان جل شأنه و تعالی مجده قرض از خلقت و راه سعادت و شقاوت و بهرگیری آدمی را از حیات و سازمان وجودی را به عدل و کمال و وصول به اعلی درجه مقام انسانیت و ارتقاء به ارقا ذروه آدمیت را بیان فرموده است، یعنی قله آدمیت، ترقی به بالاترین قله آدمیت، و لقاء خدا را مقصد و مقصود به شما را آورده است و ناامیدان از آن را متحیر و سرگردان در وادی غفلات و شهوات نفسانی قرار داده است و لقای خدا و فنای در ذات او را با ملاحظه آیات و بینات الهیه در سیر مدارج و معارج کمال منظور داشته است. آن هم آنگونه سیری که نهایتش فناء محض و اندکاک فروپاشی صرف در بقا و هستی حق است جل و علا، آنجا که از هر اسم و وصف بیرون است و از هر اندیشه و فکر برتر و عالی تر، آنجا که وصف واصفین و حمد حامدین و تسبیح مسبحین و تحلیل محللین، تحلیل همون لا اله الا الله است، و تکبیر مکبرین و تمجید ممجدین بدان نرسد و قبل از وصول بدان مزمحل و گم و نابود کرده، آنجا که پیامبر اعظم و نبی اکرمش حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین و سید السفراء المکرمین و افضل خلق الله اجمعین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله ابد العابدین سپر انداخته و خلع نعلین فرموده و با کلمه مشهور اینوشو میگه خلع نعلین حضرت محمده: لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. من ثنا و ستایش تو را احصا نمی کنم، احصا یعنی گردآوری سرشماری، تو هستی همانطور که ثنا و ستایش بر خودت را احصا می کنی، تو هستی. تو حالا خود ترجمهش تحت لفظیه. پس ایشون می فهمد که اینی که حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودن که یا عرض کردن پیشگاه خدای تعالی من هیچ ثنایی برای تو نمی یابم، این یه اظهار عجز و خلع نعلینه. یعنی چی؟ یعنی همه کمالات خودش رو غیر قابل عرضه به پیشگاه خدا دانه، چون هر چی رو که میدونست، هر معرفتی رو که کسب کرده بود لایق پیشگاه خدای سبحان ندونست و گفت که اینها حمد تو نیست، اینها ستایش تو نیست، تو اونی که خودت گفتی. پس هر چی رو اینو خلع نعلین تفسیر فرمودیشون، همه معارف خودش رو، همه کمالات خودش رو انداخت زمین، گفت که من چیزی نمیدونم راجع به تو. عظمت ذات لایتناهای وی را الالعبد اعلام کرد، گفت هیچگاه نمیشه شناختش و حقارت خلائق را در برابر ساحتش مشخص ساخت، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزه از ضرب المثل. یعنی اونجا که رسول الله چنین میفرماید دیگه به تقلیف بقیه روشنه. خب حالا این که موسی کلیم الله، حضرت موسی علیه السلام خدا بایش صحبت کرد، در مورد این صحبت خدا با موسی علیه السلام و اینکه صحبت خدا چیست یه چند تا مطلب هست که امشب برم میکنیم، اگر تتمه شو اگه بود برای جلسات بعد. خدای تعالی می‌فرماید در سوره مبارکه شورا: اما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. اما کان لبشر، هیچ بشری را نرسیده ان یکلمه الله، تا خدا به او کلام بگوید، تکلم کند، سخن بگوید. الا به این اشکال، وحیا به صورت وحی، او من ورای حجاب یا از پشت حجابی، فراسوی حجابی، او یرسل رسولا فیوهی به اذنهی ما یشا، یا بفرستد رسولی را، فرستاده ای را، تا وحی کند به اذن او هرچرا که میخواهد. انه علی حکیم، او علی حکیم. حالا مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه کریمه فرموید و ظاهر این مقابله آن است که مراد از قسم اول سخن گفتن خفی باشد، سخن گفتنی که هیچ واسطه‌ای بین خدا و طرف مقابلش نباشد. این مقابله که انداخ یا اینطور یا اونطور، پس میخواد بگه اون اولی واسطه‌ای وجود نداره بینش، دومی حجابی است بین او و خدا، و سومین که یه رسولی فرستاده میشه دیگه، این یه رسالت فوق رسالت دیگر خواهد بود. یعنی دو تا رسول داریم که مثلا در این مقام رسول الله رسول رسول الله، که اگر کسی جبرئیل رو رسول الله بدونه، اون وقت جبرئیل وقتی وحی میکنه به رسول الله، رسول الله میشه رسول و رسول الله. البته میشه رسول رو وسط ورداشت مستقیم گفت رسول الله. این فرمایش آقای، یعنی جنبندی آقای طباطبایی است که این سه تا وحی رو یکیشو بدون واسطه میدونن، یکیشو با حجاب میدونن، یکیشو با واسطه رسول میدونن. اما مولا عبدالرزاق کاشانی هم میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من ورا حجاب، یعنی مگر به سه وجه خدا سخن نمیگوید با کسی، با بشری، مگر به سه وجه، یا به وصول به مقام وحدت و فناء در او و آنگاه تحقق به وجود او در مقام بقا. پس این چون دیگه بشر نیست در واقع، یه جوری از بشریت رفته بیرون، خودش الوهیت پیدا کرده، در واقع خودش داره صحبت میکنه. پس وحی فرماید به او بدون واسطه، چنان چه خدای تعالی فرمود ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الی عبده ما اوها، پس نزدیک آمد و نزدیکتر شد تا به قدر دو کمان یا نزدیکتر شد، آنگاه وحی فرمود بندش را آنچه را وحی فرمود. یعنی بالاخره این وحی هیچ کسی این وسط نبوده دیگه، نزدیکی اتفاق بوده. حالا نزدیکی از کدوم طرف بوده که اکثر مفسرها از طرف رسول الله میدونن نزدیکی رو، و بعضی ها از طرف خدا میدونن که این فاعل دنا فتدلا رو خدا میدونن نه رسول الله. پس بنابراین نزدیکتر شد و بالاخره تا اونجا که دیگه واسطه نیاز نبود، دو سر کمان شد، فاصله‌اش اندازه دو سر کمان شد و آنگاه وحی فرمود به بندهش آنچه را وحی فرمود.
اونایی که خدا میدونن که خدا نزدیک شده، دلیل برهانشون چیه؟ چون خدا آرومه نزدیک هست، بیشتر میخواد نزدیکتر بشه.
این نزدیکی خاصه دیگه. بله این نزدیکی خاصه، دلیلشون ادبیات عربه میگن، میگن این که گفت فاوها، فاعل فاوها کیه؟
نه ادبیات
شده کنار، دلیل این که قرب دو طرف هست و قرب خاص داریم، اگر اون باشه خب همه به خدا نزدیکن، و متعال نزدیکی خاص و عنایت فرق داره با نزدیکی عمومی. اون که خدا نزدیکه دلیل نمیشه که
منظورم که خدا چطوری میتونه طرف نزدیک بشه،
چجوری میتونه طرف نزدیک
بشه؟ ما سری به عبادت فقط این کارا میکنه، خدا چطوری نزدیک میشه؟
خب شما با عبادت چه به خدا نزدیک میشید؟
عبادت میکنه نزدیک میشه؟
نه شما با عبادت چه به خدا، چه اتفاقی میفته وقتی عبادت میکنید؟
یه قرب معنوی دیگه.
خب یعنی چی؟ یعنی چطور میشه؟ یعنی شما یه کمالی که ندارید دارا میشید دیگه.
خب خدا کمی چی داره؟
نه داره که ظهور به ظهور میرسونه. خدا متعال وقتی نزدیک میشه به بندهش، یعنی در افق فکری او قرار میگیره، در افق او قرار میگیره، افق او نگاه میکنه.
یعنی یعنی یک جلوه و ظهور و نزول و تنزلی هستش
که این عروجه که این دوتا یه دو طرف یه سکنه،
یعنی بدون تجافی دیگه،
بله نزول او عروج اینه. وگرنه اونم که داره با عبادت میره چجوری با عبادت میره؟ تا اون کمال رو بهش نده که نمیتونه بره بالا، باز کمال از خدا میگه، خدا باید کمال رو به این بده تا کمال بهش، کمال که نداره که، کمال از خدا میگیره، باز خداست که نزدیک میشه به اون کمال رو بهش میده. بنابراین پس اینجا میگن که اون شکل بیواسطه او من ورای حجاب، یا با بودنش در حجاب قلب در مقام تجلی صفات. پس تکلم فرماید بر سبیل مناجات و مکالمه و مکاشفه و محادثه بدون رویت به سبب احتجابش به حجاب صفات، چنانچه حال موسی علیه السلام بود. خب حضرت موسی علیه السلام از طریق درق، آتش، کوه خدا با او نمودی نشون داد و صحبتی کرد، و این صحبت هایی که خدا با او میکرد از ورای حجاب بود. حالا این حجاب که ایشون میگه، میگه حجاب قلب مخصوص، و حالا اسمشو بذاریم یا درخت یا بذاریم آتش فرقی نمیکنه، اینا چیزایی است که در قلب ایشون هست، از ورای حجاب قلبش با او صحبت میکنه. در قلب چه اتفاقی میفته؟ در قلب صفات الهی ظهور میکنن. پس یعنی کلام خدا به صورت یک صفتی ظاهر میشه برای این شخص، یعنی رنگ اون صفت رو میگیره. حالا میخوایم مثلا فرض کنیم که برایم یه مثال علکی بزنیم، مثال پیش پا افتاده بزنیم، اگر کسی یه جوری که همه چیز میشه بهش گفت، فرق نمی کنه برایش، اصلا open minded به معنی مطلق کلامه، همین که حضرت رسول الله صلوات الله علیه بود که فرمود که من هیچ ثنایی بر تو گرد نمیارم. به محض یک نفر یه ثنایی گرد بیاره و بگه که این جوری خوبه، این خوبه، یعنی همه چیزو با اون لنز، با اون عینک میبینه و به رنگ اون عینک در میاره، و تا به رنگ اون در نیاد نمیفهمتش. بنابراین حالا اگر کسی مثلا اینطوری نیست که مطلقاً اوپن مایندد باشه و هر چیزی رو ببینه و قبول کنه، حالا اون شخص یا از اون طرف با این که صحبت میکنه یه چیز رو در خور فهم و درک و فرهنگ و پیشینه این بهش میگه، یا اگرم فرزن بنا رو بذاریم بر این که او کار به این اصلا این رو آدم حساب نمیکنه، هر کار دلش میخواد میکنه، این باز اونا رو که میبینه به رنگ خودش در میاره، یعنی باز برای حجاب خودش، عینک خودش میبینه. بنابراین در نهایت اون چی که در قلب این هست باعث میشه این سخن رو اینجوری بشنوه، اون چی که دلش میخواد بشنوه، اون چی که اقتضای استعداد و پیشینه های وجودیش هست بشنوه. بنابراین این حجابه بالاخره برای شخص. حالا حجاب میتونه ناری باشه، میتونه نوری باشه، میتونه انواع اقسام داشته باشه، این بستگی داره اینکه قلب اون شخص در اون لحظه در چه وضعیتی است. خب برای همین تکلم فرمود بابا بر سبیل مناجات و مکالمه و مکاشفه و محادثه، اینا همش بالاخره حجاب توشه، بدون رویت، بدون اینکه خدا رو ببینه، خود خدا را به سبب احتجابش به حجاب صفات، چنانچه حال موسی علیه السلام بود. این شکل دوم وحی. او یرسل رسولا، یا بفرستد رسولی را، ارسال کنه رسول را از ملائکه، اینجا رسول مقصود ملائکه است، و وحی فرماید به سوی او بر سبیل الغا و دمیدن در روح و قلب و الهام، یا آواز هاتف یا رویا، چنانچه او علیه السلام فرمود همانا روح قدس یا روح القدس دمید در روح من، در دل من، که هرگز نمی میرد چیز نفسی تا آنکه کامل کرده باشد رزقش. این حدیث البته آیه نیست. خب انه علی، او یعنی خدا برتریست یا برتر است، فراتر از آن که مواجهه شود و خطاب شود، برتر از اینه که کسی روبرو بدون حجاب بتونه او رو باهاش صحبت کنه، بلکه فانی میگرداند و متلاشی میسازد کسی را که مواجه شود با او به خاطر علوش از آن که باقی ماند با او غیر او. بس علیش از این که غیر او یعنی غیر خدا با او اصلا روبروشه، اصلا با او باشه، در کنار او باشه، بنابراین او متلاشی میسازه هر کسی را که بخواد با او باشه، اول متلاشیش میکنه، فانیش میسازه، بعد این شخص دیگه غیر نیست، خودشی که با خودش هست، اوست که با اوست. بله ببینید میگه برتر از آن است که کسی بتونه باهاش مواجه بشه، از بینش میبره، که اون فانی ها هستن قسم اول. اونایی هم که قسم اول فانی نشدن باز این برتر از اینه که بدون حجاب باشون صحبت کنه، بنابراین با حجاب یا واباسته باشون صحبت کنه.
حدیث با حضرت فاطمه سلام علیه از قسم سلومه؟
نه حدیثه که محدثه بودن؟ نه البته همه اینا الان میخونیم در فرماشات سر متعلقین که خود رسول هم حسن و وحی رو داشته. این که مثلا در چه مقامی از کدوم وحیشون چجور بوده به چه دلیل، حتی دلیل میخواد که اگر وحی فرقانیست، وحی فرقانی امکان نداره بلا واسطه باشه، بس با واسطه باشه. این خیلی مطلب مهمی است، یعنی همون کسی که وحی بدون واسطه داره در مقام قرآنی وحی فرقانیش رو بدون واسطه نمیگیره. حالا به فرمایش مرحوم سلام متعلم برسیم توضیح میده. بنابراین یه نفر خود رسول الله هستاشو داشته، ولی کن اونا دیگه هستا را شاید نداشتن. حالا کسی در ردیف خاتم اولیا باشه اونا هستا رو دارن، اما این به این معنا نیست که حالا هر کسی که برای حجاب گرفت مثلا بدون حجاب هم میگیره، ولی او کسی که بدون حجاب میگیره حتما با حجاب هم داره، امکان نداره بدون حجاب باشه همه چیزش، او حتما با حجاب و با توسط رسول هم در اون بالایی اون پایین تری رو داره، ولی پایینی لزوما بالایی رو نداره. خب بله
این که مثلا جبرئیل بر همه نازل میشه، وحی این که ما مثلا میگیم
وحی بسته
شده دیگه،
وحی تشریعی بسته شده، وحی غیر تشریعی که بسته نشده.
یعنی الان کسی هستی که برش جبرئیل
نازل بشه و غیر بر شما نازل میشه؟ همین الان که شما این حرفا رو دارید میزنید جبرئیل بر شما نازل میکنه، یعنی هر کسی هر چی رو میفهمه یا جبرئیل خودش شخصاً نازل میکنه یا جنود جبرئیل نازل میکنه.
حالا که تمثل یافتن منظورمه،
نه اینکه حالا لزوم نداره تمثل و تمثل یافتن ممکن باشه بعضی نباشه. بعضی‌ها که مثلا میگن من یه کسی رو دیدم ببینم اینو گفت، مثلا مادرمو دیدم ببینم اینو گفت، اون مادرش جبرئیل که بود صورت مادر رو تمثل کرده، همون که جبرئیل به صورت دهی کلبی بر رسول الله تمثل میکنه.
با اینی که ارسال از طریق رسول یا فرشته چیه؟ وحی هم شما اعتقاد داریم از طریق جبرئیل به پیغمبر می‌رسه. پس این که می‌فرمایید یا وحی یا
اینجا الان کلام رو مقسم قرار داد، گفت کلام یکی از این سه قسمه، یا به صورت وحی، بعد گفت یا از ورای حجاب یا توسط رسول، یعنی کلام یا وحی است بدون واسطه، یا وحی است از ورای حجاب، یا وحی است با واسطه.
پس اونی که
اولیه
است بدون
فرشته. بله ما نقل قول اول از آیه طباطبایی کردیم که روشن شد که ایشون میگه لازمه این نوع به حرف زدن که میگه یا اینه یا اون، اینی که اون اولیه بدون واسطه بدون فرشته بوده باشه، بدون حجاب بوده باشه. علی بودن رو معنا که علی بودن رو به این معناست که برتر از آن است که بشه دیدش، بشه باهاش صحبت کرد در حالی که غیر او هستی. حکیم هست، حکیم هم یعنی هشت و سجا خودش قرار میده و تدبیر میکنه امور رو بر اساس حکمتش. حکیمیست که تدبیر میکند با حکمت وجوه تکلیم را، یعنی گونه های مختلف سخن گفتن را، تا ظاهر سازد علمش را در تفاصیل مظاهر، تا علمش را ظاهر بسازد در مظهرهای مفصل و فردیت یافته و کامل گرداند با آن عبادش را و هدایت شوند سوی او و بشناسند او را. خب به این شکلی که اونا احتیاج دارن علمش رو ظاهر می‌سازه تا به دردشون بخوره، به جوری باشه که به دردش بخوره هدایت شن. و مسئله آن ایها همون یعنی وحی نمودن بر سه طریق است. اوحینا الیک روحا، وحی نمودیم به سوی تو روحی را که زنده می شوند با آن قلوب مرده. من از عالم امر ما که منزه هست، من امرنا یعنی از عالم امر ما، امر در برابر خلق که منزه هست از زمان مقدس از مکان. ما کنت تدری مل کتاب، تو آن نبودی که بدانی چیست کتاب، یعنی عقل فرقانی. حالا اینکه کتاب رو بگیم فرقان، الان میگیم که مرحوم صدر مطلعین یعنی چه موضعی نداره، ولی اشاره میفرمایه که بعضی ها به یه اعتباری کتاب رو فرقان میدونن و به هر حال اینجا ها الان ایشون کتاب رو فرقان دونسته، عقل فرقانی دونسته. ما کنت تدری مل کتاب، تو ها نبودی که بدانی چیز کتاب، یعنی اگر تا همه عمرت هم صرف میکردی، همه عالم هم به کمکت میامدن، ما کنت تدری، تو اونطوری نبودی، اونگونه نبودی که بتوانی اصلا به این مطلب دست یابی. این فقط منتی بود از سوی ما، همه عالم هم به کمکت میامدن، همه تلاشت هم میکردی، ما کنت. این نوع تعبیر یعنی تو آن نبودی که این کار رو بتونی بکنی، یعنی اصلا تو خمیره تو نیست، تو خمیره هیچ انسانی نیست که بتونه این کار کنه، کتاب بفهمه کتاب چیه، یعنی عقل فرقانی که کمال خاص توست. ولل ایمان، و تو آن نبودی که بفهمی ایمان چیست، یعنی آن امر پنهانی که حاصل شد برایت هنگام بقاء بعد فنا در حال محجوب بودنت به قواشی نشعات. قبلش پنهان بود، بهش ایمان داشتی، ندیده بودی، یقین نداشتی، شهود نداشتی، ولی ایمان داشتی بهش و در حال وصولت برای فناعت و تلاشی وجودت. بله. ولیکن جعلناه نورا، ولی قرار دادیم آن را نوری، یعنی اون کتاب رو و ایمان را نوری، هنگام استقامتت، هنگامی که از تلوین بیرون آمدی، اهل تمکین شدی. استقامت اینجا تمکینه، بعد از بقاء بعد فنا ابتدا تمکین باید داشته باشن. نهدی بهی من نشاء من عبادنا، که با آن نور هدایت میکنیم هر که را بخواهیم از عباد ما. اما آنان که مخصوص هستند به عنایت ازلی، اینکه هر که را بخواهیم یعنی چجوری، آخه با چه ملاکی میخواهی، که با عنایت ازلی، خواه از محبوبین باشن، که مقربین گفتیم دو دستن، محبوبین نی که از ازل محبوب بودن، محبوبینی که بر اثر متابعت محبوب شدن، که اول محب بودن، خواه از محبوبین باشن و خواه از محبین، یعنی اینا رو ما هدایت میکنیم به نور خودمان. و اینکه و تو ای حبیب لتهدی، هدایت میکنی بدون تردید به توسط ما هر که را خواهی، الی صراط مستقیم، سوی صراطی مستقیم یا صراط مستقیمی که دست یافته نشود کنه آن و درک نشود وصفش. از کجا فهمیدیم که این روشون جو منو کرد که صراط مستقیمی که کنش معلوم نمیشه، شناخته نمیشه، از این که نکره گفت الا صراط مستقیم، نگفت از صراط المستقیم، بنابراین نکره بودن رو ایشون نشانه این گرفت که کنه این صراط شناخته شده نیست. حالا شیخ ابن عربی می فرماید این کریمه ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، این چنین سخن گفت خدا با موسی، یعنی چی؟ از ورای حجاب. و برای همین طلب کرد رؤیت را. برای چی گفت خدای تو من نشون بده خودتو؟ برای اینکه نشون نداده بود دیگه، اگر نشون داده بود که نمی گفت که ارنی، ارنی گفت برای اینکه خدا از برای حجاب، از اینجا میفهمیم که خدا از برای حجاب با موسی صحبت گفت، که موسی گفت ارنی، خودتو به من نشون بده. پس همراه ساخت کلام را با حجاب و مناجات مکالمه است، و مناجات هم همون مکالمه است که میگه مناجات کرده هم مکالمه است. مراد شیخ آن است که لازمه مکالمه رفع حجاب نیست. این که بگیم که خدا با هر کس صحبت کرد حجاب بینش نیست، ما بگیم که رفع حجاب لازمش نیست. مناجات با خدا، مکالمه با خدا میتونه در این حجاب بوده باشه. بعد اینم از خوانان ابن عربی داره میخونیم، بله خدا سخن نمیگوید با خلق خود مگر از ورای حجاب. پس همان گونه که خدا سخن نمیگوید با خلق خود مگر از ورای حجاب.
سخن شیخ
مدنی
تا قسم اولی که شما
فرمودین از برای حجابه؟ نه نه نه، الان اینجا که داره میگه این دومه، دو تا بلا مطلبه. ببینید یه وقت شما توی یه جو تقسیم بندی میکنی که حجاب هنوز معنا داره و بی‌حجابی هم معنا داره، یه وقت یه جور بحث میکنی که اصلا بی‌حجابی دیگه معنا نداره اصلا. الان یه نوع تقسیم بندیه که اون بالایی توی اصلا تقسیم بندی بود که بی‌حجابی و حجاب معنا داشت. حالا این مثالی که چند بار رفت کردم فراتر از این دو گانه ها رفتم، خیلی مهمه که فرات سوی خیر و شر بره انسان، بره فراسوی وحدت و کثرت بره. اینجا الان فراسوی حجاب و بی‌حجابی میخواد بره. خدا سخن نمیگوید با خلق خود مگر از ورای حجاب. پس همان گونه که خدا سخن نمیگوید با خلق خود مگر از ورای حجاب، و حجاب عین کلام است. پس حجاب خود همون کلام است، چیز دیگری نیست. یعنی کلام چیز دیگری وجود نداره که بهش بگید حجاب. مثلا اینجا پرده می‌ذاریم که پشت پرده، مثلا خانم که با نامحرم صحبت می‌کنه من پشت دیوار با مثلا صحبت می‌کنن، اونجور نیست مقصود. خود اون کلامه حجابه. چرا؟ برای اینکه خود این مقصود رو بفهمید، وقتی که کسی راجع به چیزی حرف می‌زنه از او دور شده. دیدید مثلا بچه ها که حالا شما شاید کمتر، مثلا میخوردن زمین گریه شروع میکنن، گریه کردن پدر مادرشون میگفتن، یه جوری به حرفشون میگرفتن چی شده، چه کار کردی، چرا اینطور شده. همین که شروع میکنه به حرف زدن از اون تجربه درد دور میشد، یه فاصله. همین که شروع میکرد مثلا بگه چه اتفاقی افتاده دور میشد. اصلا این روانکاوی مدرن هم اصل اساسش به حرف زدنه. هر کی میگه میشه حرف بزن، یه نفر پول میگیره گوش میده شما حرف بزنید، وقتی حرف زدی میگه خب حالا اما حرفا خودتون رو بهتون برمیگردونه، بس تموم میشه، سبک میشید، میرید خونتون، تا دو روز دیگه دوباره احساس سنگینی میکنید، یه 200 دلار تو جیبت زیادی کرده، میرید یه ساعت میشینید اونجا باهاتون حرف میزنه، دوباره 200 دلار که گرفت میگه که خب مثلا حالا بار هفته دیگه بیا ببینم. اصل اساسش اینه که شخص وقتی که حرف میزنه راجع به اون تجربهش، این حرفه حجاب میشه بین و اون تجربه و یه خود فاصله میاندازه بینشون و دردناکی اون تجربه گرفته میشه.
این حرف چنواله میشه تفسیر کرد که اگر شما مثلا یه شبهه‌ای داشته باشید، یه سوالی داشته باشید، یه مشکل معرفتی داشته باشید، بعد هی برید در مورد موضوع مطالعه کنید، صحبت کنید، حرف کنید، مباحثه کنید، دیرتر بهش میرسی از اینکه سکوت کنید.
نه اینو نمیشه، ممکنه اینطوری باشه ولی این چه قاعده ای نمیشه. ببین قاعده
چون دیگه ازش دور میشه، دیگه نمیشه حرف بزنی، دیگه ازش
دور میشه. آره شما الان فرضتون بود که مشکله، اما مشکله داره دور میشه، ولی الان بحث سر اینه که از اون تجربه، حالا تجربه ممکنه مشکل نباشه، تجربه جمالی باشه، تجربه شهودی باشه، وقتی که انالیتیکالش میکنی ازش دور میشه، مفهومش میکنی ازش دور میشه. یه بودش اینه که وقتی که حتی با خودشون هم که میگن اون چیزش از دست میده، ذوقش از دست میده، از بین میره، ولی ضرورت هم داره گاهی اوقات که راجعش حرف بزنه.
هم صحبت کردن در موردش حالا چیزی که بهش میگفتن اونم باز خودش حجاب میشه،
وقتی که صحبت میکنن دور میشن ازش دیگه. بله اون خود اون صحبته حجاب میشه. کلیر میشه در یه لول دیگه، کلیر میشه در لول کانسپچوال، کلیر میشه نه در لول اگزیستنشیال و اکسپریمنتال. پس حجاب این کلام است، تو نیز سخن نمیگویی با او و به یاد نمیآوری نزد او خودت یا غیر خودت مگر از ورای حجاب. یعنی تو هم اگر که سخن بگویی همون سخنت حجابه، چاره ای از آن نیست. چه مشاهده بهت و گنگیست، یعنی مشاهده مثلا لالیست، لاله شخصی که مشاهده رو میکنه. و ذاکر به ناچار کور است، هر کسی که یاد چیزی میکنه او رو نمیبینه، هرچند هم حق همنشین او باشد. درست گفته انا جلیس و من ذکرانی، ولی نگفته که انا مشهود و من ذکرانی، گفته انا جلیس و من ذکرانی، من همنشین کسی هستم که یاد من میکنه. و یعنی یاد ممکنه که به دیدنم بیانجامه، یاد دیدن به یاد تبدیل شه، ولی خود یاد دیدن نیست، اگر نه یاد نمیگفتن بهش. و کور کرده باشد او را ذکرش، و ذکرم یه نوع کوریه، کسی که یاد چیزی میکنه کوره. پس حق هم نشینیست قائب نزد هر ذاکری، هر کس ذکر خدا میگه خدا هم نشینش هست ولی قایبه، نمیبینتش. هر کس که غلبه کند بر او مشاهده خیالی در حق پروردگارت، چنانچه در قرآن صلوات الله علیه هست که انکه تراه، که همان استهزار در خیالت، در چنین حالی جمع می کند بین مشاهده و کلام، زیرا هم نشین در آن حال مثل توست، نه کسی که لیس که مثلهی شی. و این حال شهاب ابن اخی نجیب رحمه الله بود. حالا اینو قبل از اینکه اونجا برسیم اینو معنا کنیم، ایشون میفرماید که مقام احسان مقام شهود خیالی است، مقامی است که شخص اون چیزی رو که داره میشنوه یه تجسم خیالی میبخشه، تمثل خیالی میبخشه. و تمثل خیالی کار ماست، مصنوع ماست، ما تو خیال خودمون یه چیزی رو میسازیم که شبیه خودمون باشه. یعنی مثلا فرض مثال میگه، اگه حالا یک کسی فرض کنید که موز دوست نداره، مثلا حالا میخواد یه نفری رو ترسیم کنه که براش هدیه آورده، هیچ وقت تمثل نمیبخشه اون هدیه آورنده رو به صورت کسی که داره موز میاره. یا مثلا فرض کنید یه گل خاص رو دوست نداره، مثلا گل حالا مثلا شقایق رو دوست نداره، مثلا علکی مثلا گل لاله رو دوست نداره، و این وقت که میخواد تخیل کنه یه آدم مهربانی که براش گل آورده، این تخیل نمیکنه کسی که براش گل لاله آورده، و گل محمدی تخیل میکنه براش آورده. پس نهایتا اون کسی را که ما تخیلش میکنیم، تمثلش میکنیم، مثل هم مثالی که آقای حسنزاده زدن که حضرت مریم سلام الله علیها چون آغاز بلوغش بود، نوجوان بود، اینها جبرئیل رو به صورت بشر سوی تمثل بخشید و به اون صورت دید. موسی علیه السلام چون دنبال آتش میگشت و میرفت، خدا را به صورت آتش تمثل بخشید. بنابراین این تمثلات خیالی همش شیخ میگه مثل خودتونه، اون لیس کمثله شی نیست. بنابراین اشکال نداره کسی خیال کنه خدا را و راجع خیالش هم صحبت بکنه، ولی خود خدا رو یا اون کسی که لیس کمثله شی هست وراتر از خیال این برش تجلی کنه، مبهود میشه، مات میشه، کشماته، مبهوده، نمیدونه که چی بگه. وقتی که تیمش میکنه، اهلیش میکنه، شبیه خودش میکنه، اون وقت میتونه باش حرف بزنه، تو صحبت کنه باش. این دیگه خود خدا نیست که فراتر از او بوده باشه، فراتر از استعداد این شخص.
این
این چیزیست که تقریبا همه کسانی که اون حدیث رو معنا کردن به همون معنای مشهود گرفتن، ولی شیخ ابن عربی به معنای مشهود نمیگیره. البته خب حالا اون فرمایشه ایشون در اون مقام حالا لزومی هم نداره که ایشون همه هرچه که میخوان اونجا گفته باشن، وگرنه اغلب عرفا گفتن که کمال ذکر فناء ذاکر است در مذکور، به نحوی که خودش و ذکرش از یادش بره. بنابراین اگرم بعد جهان میگن که مثلا میبینه مذکور کنارشه، اینا در مقامات پایین ذکره، وگرنه کمال ذکر فناء ذاکر است در مذکور.
مرحله
نفی
خواطرم توی
سیر و سلوک
عملی هم به خاطر
برداشت
شدن همین
حجاب‌های خیالیه دیگه. بله، توهماته. پس می‌فهمید که این حال این شخص بود که برای ما نقل کردن، بنابراین چه نقل شد شهاب ابن اخ نجیب رحمه الله، بنابراین چه نقل کرد برای من کسی که مورد اعتمادم بود، قول او را که انسان جمع می‌کند بین مشاهده و کلام. میگه این گفته که این شخص گفته انسان میتونه هم شهود کنه هم حرف بزنه. این ذوق کجا بود؟ ذوق محقق ابوالعباس سیاری از رجال مذکور در رساله قشیری، انگام که گفت عاقل هرگز لذت نبرد از مشاهده، زیرا مشاهده حق فناست و نیست در آن لذتی. این ذوق کجا بود؟ ذوق شهاب کجا؟ پس فهم کن که این موعظه غلط اکابر محققین از اهل الله است، چه رسد به آنکه پایین تر از آنها. اونی که میگه که لذت نمیبره،
یعنی بس چیز ابوالعباس سیاری بالاتره.
بله، اون که میگه که اون شهود فناست، کسی که مشاهده کنه فانی شده، اون بالاتره ذوقش. میگه خود خدا لیسه که مثل ایش هست. پس خدا اگر که مثل ما بود، پس خدا نیست. پس اگر خدا تجلی داشت شبیه تجلیات ما، یا ما خدا رو تمثل بخشیدیم به کانتکسی که خودمون باش خلق و خوی خوب ما سازگاره، پس این یه تجلی از مقام لیسه که مثل ایش نیست. خود ما هستیم که داریم خودمون رو تو آینه خیالمون میبینیم. بالاتر از ما چیزی نیست. اون چی که بالاتر از ما میاد، اون موقع ما رو مفقود میکنه.
مشاهده
ذوق نمیشه. ذوقه و لذت نیست. ذوق به این معنی هست و لذت نیست.
چون میگه فناست دیگه.
نه وجود نه، نه به این معنا که این چیز رفته، یعنی به این معنا که این آگاهی نداره، خودآگاهی نداره به اون که داره اتفاق میفته در وجودش، نمیتونه او رو تفکیک کنه، انالایز کنه، رفلکشن راجع بهش داشته باشه. مقصود اینه، مقصود اینه که چیزی اینجا وجود نداره.
علامت ابتدایی میفرمایه که همیشه که این یه ثابت که وجود داره که
بله خود شخص هم وجود داره.
پس همیشه یه رفلکشنی وجود داره؟
نه نه، رفلکشن موقعی چیز وجود نداره، موقعی فنا و شهود بعدش وجود داره. اون موقع این اصلا خودآگاهی نداره، برای هم میگه خر موسی صعقا. یه استراحت بفهم. لا اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. این نقل قول رو من تو یاد داشتم ولی نتونستم منبعش رو پیدا کنم، همینجوری آوردم. گفته شده موسی وقتی ندا یا موسی انی انا ربک را شنید، از آن به طور یقین فهمید که صاحب ندا پروردگار او و کلام کلام او، چون کلام مذکور وحی از خدا بود به او که خود خدای تعالی تصریح کرده، برای این که خدا با احدی جز به وحی یا از ورای حجاب یا به ارسال رسول تکلم نمی کند، هرچه بخواهد به اذن خود وحی می کند. و فرمود و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من ورای حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، که از آن فهمیده می شود که میان خدا و کسی که خدا با او تکلم می کند، در صورتی که به وسیله رسول و یا حجاب نباشد و تنها به وسیله وحی صورت گیرد، هیچ واسطه ای نیست. و وقتی هیچ واسطه ای نبود، شخص مورد وحی کسی را جز خدا هم کلام خود نمی آید و در وهمش خطور نمی کند و غیر کلام او کلامی نمی شود، زیرا اگر احتمال دهد متکلم غیر خدا باشد و یا کلام کلام غیر او باشد، دیگر کلم الله موسی تکلیما به طوری که واسطه نباشد صادق نمی شود. و این حال حال هر نبی و پیغمبری است در اولین وحی که به او می شود و نبوت و رسالت او را به او اعلام می دارد. هیچ شک و ریبی نمی کند در این که صاحب این وحی خدای سبحان است و در درک این معنا هیچ احتیاجی به اعمال نظر یا درخواست دلیل یا اقامه حجتی نیست، زیرا اگر محتاج به یکی از آنها شود باز هم یقین پیدا نمی کند که راستی پیغمبر شده است. حالا این ایشون، من حالا عرض کردم من مطمئن نیستم گوینده این کلام کی هست، ولی در حالت از این نمیشه نتیجه گرفت که از این که پیغمبر شک نمی کنه که خداست با او صحبت میکنه، نمیشه نتیجه گرفت که سخن بی واسطه است و کلم الله و موسی تکلیما، از این نمیشه فهمید خدا با موسی بدون واسطه سخن گفت. همطور که گفتیم هم آقای طباطبایی گفتن از این تقابلی که افتاد نتیجه میگیریم که با واسطه است، هم ابن عربی گفت از این که گفت ارنی انظر الک نتیجه میگیریم که با حجاب بوده، از ورای حجاب بوده، هم آیات قرآن داره که درخت گفت، آتش گفت. بنابراین هیچ کجا نداریم که بدون واسطه بوده. حتی این واسطه که داریم میگیم الان واسطه بالا نیست که همه با واسطه است، این واسطه واسطه پایین تر. پس این کلام یا بس هم کنیم برای بحث دیگری اینجور صحبت ها رو، که مقصودشون اینه که شک ندارن که خدا با اونا صحبت میکنه. این فرق میکنه، که شک ندارن خدا باشون صحبت میکنه با اینکه خدا رو میبینن هنگام صحبت، این فرق داره. این دوتا مطلب جدا. اما مطلب دیگر که استاد آیت الله جوادی آملی در ضمن بحثی راجع به این که آیا ذات خدای تعالی معبود است یا خیر، به این آیات سوره مبارک شورا اشاره می نمایند و مطلبی ارزشمند را بیان می فرمایند به این الفاظ: اکنون که روشن شد مرز راز نماز کنه ذات خدا نیست بلکه در پرده حجاب است، یعنی نماز هیچ وقت از پرده حجاب بیرون نمیره، این سوال مطرح می شود که خداوند درباره نحوی تکلم خود با بشر فرمود: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء و انه علی حکیم. و این آیه، آیه 50 که به سوره مبارکه شورا، با توجه به این سواله برای بشر امکان ندارد که مخاطب خدا شود مگر از سه راه منفصله مانعت الخلو. یکی راه وحی، یعنی بدون هر گونه حجاب. دوم از پشت حجاب، خواه حجاب شجر چنان که در باره موسی کلیم علیه السلام واقع شد، خواه در حجاب های دیگر. سوم از راه فرستادن پیک. مقتضای تقابل این راه ها آن است که قسم اول بدون حجاب باشد، چون گفته یا وحیه یا با حجاب، پس معلوم میشه وحی حجاب نداره. اگر اینجوری گفته، گفته یا وحیه یا از طریق حجاب، پس معلوم میشه وحی حجاب نیست. پس که قسم اول بدون حجاب باشد، همانطور که در باره نزول برخی از آیات قرآنی آمده که شفاهن دریافت شد، مانند دعایه پایانی سوره بقره. بنابراین حضور بدون حجاب و خطاب بی پرده و شهود بی حاجب میسر بلکه واقع شده، پس ذات حق مشهور و در نتیجه معبود می باشد. این اشکاله. کسی بگه که خب از این آیه میشه برداشت کرد که وحی بدون حجاب داریم. پاسخ ایشون، پاسخ این سوالان است که حجاب مانند اضافه دو قسم است. قسم اول حجاب بین دو چیز است، همانند اضافه بین دو چیز. میدونیم اضافه، گاه اضافه مقولی بهش میگن، گاه اضافه اشراقی میگن. در اضافه مقولی باید دو طرف موجود باشن تا اضافه بر، مثل یه پل که یه پل باید یه پایه این ورداشه یه پایه همون ور، بعد پر روی دوتا پایه کشیده شه. به این میگن اضافه مقولی، که دو طرف باید باشن تا یک رابطه بین این دو طرف برقرار شه. اما اضافه اشراقی اضافه یه طرف است، مثل میگن شعای خورشید و خورشید، شعای خورشید خود خورشیده، چیز جدا از خورشید نیست، خود خورشیده که اونجوری کشیده شده دیده میشه. بنابراین در اضافه اشراقی دو طرف لازم نیست. حالا ایشون هم میگه حجاب گاهی دو طرف لازم داره، گاهی یه طرف لازم داره، کافیه براش. قسم اول حجاب بین دو چیز است، همانند اضافه بین دو چیز، و قسم دوم حجاب یک طرفه. اضافه اشراقی یک طرفه که شی سومی در وسط حاجب نیست، بلکه خود شی در اثر داشتن تعین محدود در حجاب است، یعنی همین تعین او حجاب می شود. در آیه مورد استشهاد، گرچه مقتضای تقابل راه‌های یاد شده آن است که وحی بدون حجاب باشد، یعنی قسم اول که وحی بود بدون حجاب باشه، لیکن خود وحی در اثر تعین خاص به خود حاجب است، چه اینکه گیرنده وحی در اثر محدودیت مخصوص به خود محجوب می شود، وگرنه در این حال بیگانه‌ای وجود ندارد تا حاجب گردد، بلکه تعین هر چیزی حجاب همان شی است. تو خود حجاب خودی حافظ از میان بخیر، چیز دیگری نیست، خود اون شخص حجاب خودشه. لذا سالک فانی در بوته فنا هم محجوب است، حتی اون موقعی که فانیه محجوبه، چون تعین او باقی است، گرچه مرعی او نیست.
اضافه اول اسمش چی بود؟
مقولی.
اضافه
نظامی داره؟ اونا اضافه های مثل اضافه مثلا دکمه به لباسه، اون اضافه چیز نیست.
این مقصد
تصمیمندی دیگه
است؟
بله.
این
تعیان
چیه؟
تعیان همین محدودیت دیگه.
خب در فنا دیگه
محدودیت برداشته نمیشه که.
چون تعیان باقیست،
محدودیتش که از بین نمیره، اون فانی محدودیتش که از بین نمیره که، خدا که نمیشه که به طور نامحدود، از خودش بی خود میشه، ولی خودش هست، توجه به خود نداره، ولی این طور نیست که خودش از بین رفته باشه. بله دیگه، و میگه بالاخره اونجا که رسول الله فرمود لا احصی ثناء علیک، یعنی اینکه هر چیزی که بگم بالاخره ثناء منه، ثنای حرف منه، رنگ منه، تو خودت فقط خودت را اونگونه که هستی میفهمی. پس این حجاب البته با اون حجاب فرق داره، با اون حجابی که از پشت درخت باشد و آتش باشد و کوه باشد، این فرق داره، این دیگه خود شخصه، یعنی اون محدودیت های خود شخص، محدودیت های وجودی خود شخصه. خب حالا اینا صحبت ها اینا تمشه، یه صحبتی از مرحوم صدر مطلعین هست در مورد کلام خدا، قاعده در تحقیق کلام او تعالی، اینو در کتاب اسرار آیات چون دارن ترجمهش اینطور شده، قاعده در تحقیق کلام او تعالی، اعتقاد ما در باره کلام آن است که آن چنان نیست که اشاعره گمان کردن که آن معانی نفسی است قائم به ذات او تعالی و آن را کلام نفسی می نامند. اونا گفتن کلام یه معناست برای خدا، خب میگن اونا میخوان بگن خدا که صوت نداره، زبون نداره، بالاخره خدا چجوری حرف میزنه؟ گفتن خدا یک معنایی رو در خودش حاضر میکنه، اون معنا میشه کلام خدا، و نه چنان است که معتزله برانند که آن خلق اصوات و حروفی است. معتزله برعکسش گفتن، گفتن اصلا یعنی همین آفریدن اصوات و حروف دال بر معانی در جسمی از اجسام، توی جسمی از اجسام یه صوتهایی رو یه حروف رو خلق میکنه که این میشه کلام خدا. خب چرا اینو قبول نداری؟ میگه اینو با هم قرار داشته باشیم هر کلام میشه کلام الله. البته این به یه معنای خیلی وحدت وجودی عمیق درسته، ولی اون موقع توی این دیسکورس نیست، شخص داره یه بحث دیگری رو میکنه. اگر نه خب دیگه چرا بگیم با موسی علیه السلام خدا صحبت کرد؟ خدا با همه صحبت داره میکنه، بس یه تفاوتی بس باشه بین کلام با موسی با کلام غیر موسی. و آن باطله. چی باطله؟ این که بگیم هر کلامی کلام خداست، پس چون هر کلامی کلام خدا نیست، ما نمیتونیم بگیم از طریق خلفه که این اصوات و حروف را که خدا خلق میکنه در اجسام کلام خدا هستن و کافی نباشد تقیید آن به قصد اعلام غیر از ما سوالله. بنابراین میگه که حالا یکی بگه که نه، ما وقتی که میگیم که مثلا این کلام خداست، اینو قید میزنیم، میگیم که خدا قصدش اینه که با این کلامش با غیر خودش صحبت کنه، با این قصدم ما نمیتونیم مسئله رو حل کنیم، یا به قصد القا از نزد او، یا بگیم خواسته چه از نزد خودش بگه، هرچند اراده شونده باشن بدون واسطه ای. یعنی حتی بگیم که این کلمات بدون واسطه از خدا صادر شده، بازم نمیتونیم بگیم که هر حرف و صوتی که خدا خلق کرده با این قصد اگه باشه کلام خدا، پس آن غیر ممکن است، اگر نه اصوات و حروف نمی بودن. اگه بدون واسطه باشن خب یه صوت نمیشه بهشون گفت، بنابراین واسطه رو نمیتونید بردارید این وسط، در این حال بگید حرف و صوت هم. حالا پس نه حرف اشاعره نه حرف معتزله، پس نظر شما چیه؟ نظرشون اینه بلکه حقیقت تکلم انشاء کلمات تام و انزال آیات محکم و دیگر متشابه است در لباس الفاظ و عبارات. چون که انشاء، نه اینکه تو خودش نگه داره اونجوری که اشاعره گفتن، پس کلمه هستن، لفظ هستن، عبارت هستن، این تفاوتش با اشاعره است. تفاوتش با معتزله چیه؟ خب اینا معتزله، اینا قبول داشتن. تفاوتش با معتزله چیه؟ تفاوتش با معتزله اینه که ایشون صحبت از کلمات تام و انزال فرمودن، انشاء اونجا بحث خلق بود، اینجا بحث انشاء و انزاله که این دوتا با خلق فرق دارن. و کلام قرآن است که آن عقل بسیط و علم اجمالی است. پس کلام یه نوع کلام قرآنه که مقصود از قرآن عقل بسیط و علم اجمالی است. و یه نوع کلام چیه؟ فرقان است و آن معقولات تفصیلی است. و هر دو همگی غیر کتاب می باشن. این که قرآن و فرقان کتاب نیستن، غیر کتابن. پس قرآن و فرقان تفاوتشون چیه؟ قرآن بسیطه، فرقان بسیط نیست، دیستینکت. این مثالی که بارها زدیم، ملکه ریاضیات با فرمولهای ریاضی چه فرقی دارن؟ ملکه مثلا زبان فارسی با جملات فارسی چه فرقی دارن؟ این یکیش قرآنی، یکیش قرآنی. اون ملکه قرآنی است، ملکه ریاضیات مثلا فرمولها فرقانی است. برای همین گفت معقولات تفصیلی، فرقان تفصیله. پس گفت اینا هر دوتاشون هم کتاب نیستن، نه فرقان نه قرآن، هیچ کدوم کتاب نیستن، چرا که آن دو از عالم امر و عالم قضا می باشن. عالم امر غیر از عالم خلقه. پس قرآن و فرقان هر دوتا مربوط به عالم امر می باشن و عالم قضا، و مظهر و حامل آن دو، یعنی مظهر قرآن و فرقان و حاملشون چیه؟ قلم و لوح محفوظ هستن. قلم قرآن رو حمل میکنه، لوح محفوظ فرقان رو. ولی کتاب از عالم خلق و تقدیر است، نه قضا، عالم قدره و محلش عالم قدر ذهنی و قدر عینی است. و آن دوتای نخستین یعنی چی؟ یعنی قرآن و فرقان غیر قابل نسخ و تبدیل می باشن. اونا تبدیل و تحول درشون صورت نمیگیره در قرآن و فرقان، چرا که آن دو فوق زمان و مکان هستن، به خلاف کتاب که موجودی زمانی و محلش لوح قدری نفسانی است که لوح محو اثبات است. یه لوح محفوظ داریم، یه لوح محو اثبات داریم، که کتاب رو ایشون میفرمایند که محلش لوح محو اثباته، یا مواد خارجی، و هر دو متغیر میباشند و کتاب را هر کسی درک میکند، ولی قرآن را لا یمسه الا المطهرون. ولی قرآن را لمس نمی کنن آن را مگر پاکیزه گردانده شدگان از چهرهای بشریت. تا اینجا نظر خودشون. اونجا که نظر قاسانی رو میخوندیم گفتیم که قاسانی قرآن رو به کتابم ربط داد. حالا ایشون میگه بعد این کار رو کردن و چه بسا گفته میشود که کتاب برای فرقان است. بعضا گفتن کتاب فرقانه، حال که ایشون گفت کتاب غیر فرقان و قرآنه، قرآن و فرقان کتاب نیستن. چه آن، یعنی چرا بعضا گفتن کتاب برای فرقانه، چه آن نسبت به قرآن کتابیست، یعنی فرقان نسبت به قرآن کتابیست نازل شده، یا به اعتبار آن که. پس یه دلیل این که گفتن که کتاب برای فرقانه برای این که فرقان نسبت به قرآن مثل کتاب، یا به اعتبار آن که نازل شده است نیز در صورت نوشتاری در لوح قدر، یا به خاطر این که باز میتونیم بگیم فرقان در لوح قدر به صورت نوشتاری نازل شده آمده پایین، بلکه آنچه پیش روی ماست کلامیست نازل شده از نزد پروردگار عالمیان که منزله. حالا داره میگه اینی که ما داریم میخونیم، مثلا سوره حمد رو میخونیم، سوره بقره رو میخونیم، این که پیش روی ما کلامیست نازل شده از نزد پروردگار عالمیان که منزل اول آن قلم ربانیست و دوم لوح محفوظ و سوم لوح قدر و آسمان دنیا و چهارم لسان جبرئیل که تلقی می کند آن را رسول امین صلی الله علیه و آله در جمیع مقامات. حالا اینجاست که ایشون می فرماید که هر سن و وحی رو رسول الله داشت، گاه می گیرد آن را از الله بدون واسطه یه فرشته، چنانچه فرمود ثم دنا فتد الله فکان قاب قوسین و ادنا فاوها الى عبده ما اوها ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونه الى ما یرا، که معنی شد چند بار گفتیم که اینجا ها فرمود که سپس نزدیک و نزدیکتر شد و بود قرب او به مقدار دو قوس یا نزدیکتر از آن، پس وحی کرد به عبد خود آنچه را وحی کرد، قلب دروغ نخواند آنچه را دید. آیا با او در مورد چیزی که میبیند مجادله میکنید؟ خب پس این یه وحی بدون واسطه بود. گاه همش این سه تا حضرت تو سوره مبارکه نجم، این آیات 8 تا 12 هم بود، حالا آیات 3 تا 7 از سوره مبارکه نجم، و گاه به واسطه جبرئیل و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا ذو مره فاستوى و هو بالافق الاعلى، سخن نمیگوید از روی هوا تا آن نیست مگر وحی که وحی میشود. خب تا اینجاش نمیشد بگیم با واسطه یا بی واسطه، اما این آیه که فرمود آموخت او را آن که سخت با قوت است که دارای متانت است، این شدید القواد وصف جبرئیل میگن، پس استقامت در زید و بر کرانه برتر بود. پس این رو گفتم وحی با واسطه بود. و گاهی مقامی غیران مقام شامخ الهی و لقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى اما ذاق البصر و ما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبرى. حالان که او دیده بودش دگر بار نزد سدره منتهى که نزد آن است جایگاه بهش، آن هنگام که در بر میگیرد سدره را آنچه آن را در بر میگیرد و متمایل نگردید چشم به سوی دیگری و طغیان نکرد، همانا دیده بود از آیات بزرگ پروردگارش و گاه میشنود کلام الله را در این عالم حسی و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین و انه لفی زبر الاولین، همانا آن فرو فرستاده شده پروردگار عالمیان است که آورده است آن را روح امین بر قلب تو تا باشی از بیم دهندگان به زبان عربی آشکار. اینجا معلوم شد دیگه به صورت کلامی در آمده و آن در نوشته های نخستین است و از این مقام بود آنچه بود در اول بعثت در کوه حرا یا در کوه فاران که جبرئیل علیه السلام نزد او آمد به صورتی محسوس و شنید از او اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اقرا بسم ربک الذی خلق بخوان به اسم پروردگارت که خلق کرد خلق الانسان من علق انسان را از علق خلق کرد اقرا و ربک الاکرم بخوان و پروردگارت گرامی ترین است الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم همان که با قلم آموخت تعلیم داد و تعلیم داد انسان را آنچه را نمی‌داند چنان که موسی شنید کلام ناظر او تعالی را در طور سینا پس اینجا غار حرا بود اونجا طور سینا بود اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها به قبس او اجد علی النار هدا فلما اتاها نودی یا موسی انی انا ربک فاخلع نعلک انک بالواد المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوها اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی هنگامی که آتشی دید و به خانواده خود گفت درنگ کنید زیرا من آتشی دیدم امید که پاره از آن برای شما بیاورم یا در پرتو آتش راه یابم چون بدان رسید ندا داده شد ای موسی همانا من خود پروردگار تو هستم برکن کفشهایت را که تو به وادی مقدس طوا میباشی و من برگزیدم تو را پس گوش سپار بدان چه وحی میشود همانا به درستی که من خود الله هستم نیست معبودی مگر من پس عبادت کن مرا و از منازل کلام الله تعالی است آنچه تدوین شده است در کتاب ها و کاغذ ها آشکار برای هر کسی پس این هم که ما داریم تو دستمون این هم یکی از منزل های کلام خدای تعالی است همین که رو کاغذ نوشته شده
قرآن با این حساب به یک مجموعه از این سه روش نازل شده یا اینکه یک خاص
نه هر ستاشه البته قرآن یکیه ولی که وقت ما اصطلاحا وقتی میگیم قرآن همه این مجموعه رو چون میگیم قرآن ایجیشون نمیگه قرآن میگه کلام خدا کلام خدا با مجموعه این روش ها نازل شد
یه آیه ممکنه به یه روش
نه 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 همه خب اونجاها فکر میکنم که اون بحث اولا بحث مولا صدرا نبود بحث کسی بود که داشت اشکال میکرد که خدا رو میشه مستقیم باهش تماس گرفت و سخن گفت او به یه حدیثی استشهاد کرده که گفته که دوتا آیه سوره آخر بقره رو رسول الله مستقیم گرفتن ایشون خواهد مستقیم نیست هیچ وقت ولی باید یه جوری اگر اون حدیث درست بوده باشه یه جوری با آیات دیگر تفاوت داشته باشه ولیکن اون اصل سخن ابن عربی حاکم بر همه این حرف باشه اون اصل با حدیث لغو نمیشه هیچ حدیثی نمیتونه مگه حدیث رو ما جور دیگه بفهمیم اگه حدیث رو در اون اصل برهانی فکر محکمیست دلائلش بیش از این حده و احادیثی که او رو ساپورت میکنه بیش از یه حدیثیست که راجع دوتا آیه سوره آخر سوره واقع بقره باشه بنابراین همه آیات قرآنی که ما میبینیم این که الان تو دست ماست و اینجا داره میگه تدوین شده در صورت کتاب همه از ورای حجاب هست هیچ کنونشون بدون حجاب نیست چون بالاخره اینا رو به صورت کلام که بخواد دراره خود این کلامه حجابه برای خود رسول الله برای خود کتاب که میشنوند حجاب اون نور اصلیش که به صورت قرآن هست اون بی حجاب تره اونم حجاب خود رسول الله رو داره گرچه حجاب خود رسول الله از همه کمتره و تعیونشون خیلی کمه ولی چون بالاخره خودشون گفت لا احسی ثناءً علیک یعنی من به اوج تو نمیتونم برسم یه فاصله همیشه بین خدا و رسول الله هست و اون فاصله هجابه
به بیان دیگه
میشه
گفت قرآن دفعی انزالی نور و بسیط در روش اول ساطر شده بر رسول الله که دفعاً بوده در یک شب قرآنی که دست ما هستش و تنزیلی هستش و به تدریج اومده با روش سوم اومده
اولین باری که بحث از من بود اولین باری که
ما نمیدونیم اولین بار کی بوده،
خواستم چیزی نداریم که
قدر
شاید قبل از
حرا بوده، ما نمیتونیم، ما فقط این قسمت کلامی رو یه چیزا داستانهایی رو نقل کردن که به صورت آیات اومده زبان عربی اومده. چه دیگه
اگه به این طریق بتونیم بگیم که قبل از رسالت که نمیتونه اومده باشه، میتونه اومده باشه؟
رسالت خیلی بعد از نبوت. بعد از نبی ها هیچ وقت رسول نمیشه.
ما حدیث رو نداریم اولین بار به چه شکلی؟
حدیث مشخص من تحقیق کسی کنه ندارم، شاید باشه به کسی تحقیق نکرده با این زاویه دید، اگه کسی با این دید تحقیق کنه شاید پیدا کنه. با این دیدگاه کسی دنبال نکرد.
رسول الله قبل از اصلا براش آیاتن تو قرآن نازل بشه نبی بوده، ولی به اون لحظه رسول شده.
بله.
درسته؟
اگر اون داستانا درست باشه که ایشون نقل کردن که مثلا قم یا ایها المدثر اقرأ، اینا درست باشه در اون زمان اتفاق داشت، اون موقع اینا وحی رسالته.
رسالت در زمان نبوتشون
دستی
نازل شده و در زمان
رسالتشون تدریجی تنزیلی اومده. بله. پس در کل این سه تا برای هر کسی که به قوم رسول الله رسیده باشه هست، حالا مثل ائمه اطهار علیهم السلام هست، سه تاشو دارن، ولی کسی که به اون مقام بالا نرسیده باشه اونا دو تا پایینی رو ممکنه داشته باشن یا یکی از اون پایینی ها رو داشته باشن. پس از منازل کلام الله تعالی است آنچه تدوین شده است در کتاب‌ها و کاغذ‌ها آشکار برای هر کسی و تکلم می‌کند با آن هر متکلمی، هر کی که بلد حرف بزنه می‌تونه بگه الحمدلله رب العالمین و می‌خواند آن را هر خواننده‌ای، هر کسی هم که قرائت بلده عربی می‌تونه رو قرآن بخونه و می‌شنود آن را هر شنونده‌ای، هر کسی هم گوشش شنونو می‌شنه. ولی اونا موقع که رسول الله میشنید از جبرئیل، کسایی که کنار رسول الله بودن نمیشنیدن، بلکه جبرئیل میامد به ایشون میخوند، کسایی که کنار رسول الله بودن نمیشنیدن، مگر حضرت علی که اونم شاید به یه معنای دیگر اون حدیث هست که میشنوی هر شما من میشنوم، خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر از اون باشه. ها به هر حال چنان که در قول تعالی آمده است و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله، و اگر یکی از مشرکان به تو پناه آور به دو پناه ده تا کلام خدا را بشنوند. حالا اینجا البته ملا صدر این رو همین کلام عادی معنا کردن بر اساس ظاهر آیه قرآن، ولی ابن عربی این رو کلام بالاتر هم معنا کرده، کلام غیر از کتابتی هم معنا کرده. سپس اختصاص یا محمد صلی الله علیه و آله. از بین سایر انبیاء علیه السلام به تلقی وحی و کتاب با گذشتن از مقامات همه انبیاء و گذشتن از منازل همه آنها در آسمانهای هفتگانه قبل از رسیدن به مقام افق اعلا و او ادنا، چنان که نبی صلی الله علیه و آله با خبر فرمود از شب اسراء، آنجا که گفت و دیدم آدم را در آسمان نخست و یحیی را در دوم، تا آنجا که فرمود و دیدم ابراهیم علیه السلام را در آسمان هفتم، پس گذشت از مقامات همگی آنها هفت آسمان سوی کمال قرب و غایت وصول و خدای تعالی در حق عالمان امت او و اولیای ملت او فرمود پیوسته عبد تقرب جوی از سوی من. این حدیث قلب نوافله. پیوسته عبد تقرب جوی از سوی من با نوافل تا دوستش بدارم و چون دوستش بدارم گوش او باشم که با آن میشنود، حالا بر دستش باشم که با اون میگیرد، پاش باشم با اون راه میرود. بقیه حدیث شنیدی. و این از حقیقت وصول و ایصال، حقیقت وصال اینه. لیکن فرق است بین نبی و ولی در آن که نبی مستقل است به نفس خود در سیر سوی الله تعالی و وصول سوی او و بهرش در هر مقامی به حسب استعداد اتم و اکمل اوست، یعنی نبی در هر مقامی که قرار میگه بهرش از اون مقام به حسب استعداد اتم و اکمل اوست، ولی را ممکن نیست سیر مگر در متابعت نبی صلی الله علیه و آله و سلوکش توسط او، یعنی نبی او رو سلوک بده در راه خدا چنان که فرمود قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، بگو این از راه من، دعوت میکنم به سوی الله بر بصیرتی، من و هر که پیروی نماید مرا. بهرش یعنی ولی، بهرش از مقامات به حسب استعداد و قوت فطرتش باشد، پس نیک فهم کن. البته بعضی ها گفتن از اینکه فرمایش ایشون اینطور هست که اگر به متابعت باشه به حسب استعداد نبیه، به حسب استعداد مطبوعه، نه به حسب استعداد خودش، یه خود بالاتر از این هم گفتن. ایشون فقط اینو گفته که نمیتونه بره همه مقامات رو مگر با متابعت، ولی از هر مقامی به حسب استعداد خودش برداشت میکنه که استعدادش مطابق استعداد نبی احتمالا نیست، ولیکن نبی خودش استعداد، یعنی نبی اکرم استعداد اتم و اکمل رو چون داره به حسب برترین بهره میبره، از هر چیزی برترین بهره ممکن رو میبره و برتر از اون بهره نیست، ولی به حسب بهره خودش میبره، استعداد خودش بهره میبره. اینو گفتم، ولیکن بعضی ها این صحبتشون بود، این بود که اگر به متابعت باشه با شفاعت نبی باشه به حسب استعداد نبی میگیره. این در مورد ائمه اطهار علیه السلام 14 معصوم مصداق داره، حالا در مورد غیر 14 معصوم نمیشه با قطعیت گفت. الحمدلله.
لا اله الا الله.